بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 22 امام شناسی عملی. صفحه 132. بسم الله الامام. 1. در طول تاریخ عرفان اسلامی رساله های زیادی برای سالکان حقیقت نوشته شده است که عموماً از فهم مردمان خارج و بلکه برای اهل معرفت و علمای دینی هم نیازمند تفسیر بوده است، ولی تقریباً همه این رساله های عملیه عرفانی فاقد روح و نور معرفت نفس هستند تا آنجا که این بنده دیده و شنیدم، مگر به راز و رمز. و ما به فضل خدا این نقصان و فقدان عظیم را جبران کرده ایم که در محور آن امام شناسی یا شناخت پیر برحق و حقیقت پیر طریقت قرار دارد که اتفاقا کمتر از هر مسئله دیگر مد نظر بوده است. رساله قشریه که یکی از معروفترین این رساله های علمی عرفانی است که به ظاهر انسان کامل را محور مسائل خود قرار داده است، بحثی کاملا تخصصی است که تقریبا به کار سالکان و آغازگران راه نمی آید و این یک فاجعه عظیم است که همه ادبیات عرفانی ما تخصصی و مخصوص علما و عرفا نوشته شده است و گویی عامه مردم هرگز دیده نشده و لایق آدمیت نبودند و مبتدیان راه در همان آغاز به دام شیادان افتاده و تباه گشتند، زیرا کمترین میزان امام شناسی در اختیار نداشتند. 2. خداوند در کتابش مکررن معضلی پیر و امام شناسی را به ساده ترین شکلی حل نموده است و آن این که اگر کسی خودش را صادقانه تحت ولایت امر کسی قرار دهد و مکر و بازی نکند، خداوند خودش شاهد و حاکم و هادی او در این رابطه است. پس اصل و اساس نیت خود سالک و مرید و مبتدی راه است که از این رابطه چه بخواهد و چه در سر و دل داشته باشد. پس خودشناسی مرید مهمتر از امام شناسی اوست. 3. پس آیا به راستی یک سالک و کسی که دعوی حق جویی و زندگی الهی دارد در رابطه با پیرش بایستی دارای چه مقاصدی باشد و چه چیزی را طلب کند و اصلا صدق در رابطه یعنی چه؟ 4. مسئله اول این است: آیا سالک در پیر و امام بودن کسی که ولایتش را پذیرفته به ایمان قلبی رسیده است یا نه؟ که اگر به چنین ایمانی رسیده، پس واجب است که در آغاز راه درباره همه مسائل مادی و معنوی زندگیش از امامش نظر خواهی کند، یعنی صادقانه و با اعتماد کامل مشکلات و اسرار زندگیش را تحت شعاع نگاه امامش قرار دهد و حتی هیچ زاویه تاریکی در دل و دنیای خود باقی نگذارد که زیر نگاه امامش نباشد، زیرا از همان زاویه پنهان شیطان وارد می شود و شرک آغاز می گردد. 5. پس نخستین میزان در حقانیت وجود پیر همانا ایمان قلبی مرید است که این حقانیت گام به گام به واسطه صداقت و اطاعت خالصانه رشد می کند و ایمان مرید به تدریج عرفانی می شود و تبدیل به عقل خلاق می گردد. و اگر هم این پیر انسانی نالایق و یا دجال باشد، فقط و فقط به قدرت صداقت مرید در اطاعتش در مقابل نگاه او رسوا می شود. پس میزان دوم امام شناسی در قلمرو اطاعت صادقانه و بیچون و چرا پدید می آید. 6. پس از مدتی که ایمان و اطاعت صادقانه مرید تثبیت و تحکیم گردید، بزرگترین امتحان خودشناسی رخ می نماید و آن روبرو شدن با دوست دوست است. یعنی فرد جدیدی که به عنوان برادر یا خواهر عرفانی بر عرصه خلق جدید وارد می شود. یعنی پس از آنکه به حقانیت پیرت به درجه ای از یقین رسیدی و درستی راه را نیز به عقل و حکمت دانستی، مواجه با ابلیس شناسی می شوی که نخستین حجاب لقای پروردگار است و این امتحان اخلاص و دین خالص است تا مرید در صورت فائق آمدن بر استکبار ابلیسی خود که یک استکبار معنوی و روحی است برای دیدار با پروردگارش مهیا می شود. 7. آیا معنای عملی اخلاص در دین و در رابطه با پیر چیست؟ این است که آیا پیر را در خدمت مطالبات مادی و معنوی خود می‌خواهی یا خود را در خدمت او؟ به بیان دیگر، آیا دین و معرفت را در خدمت دنیا و نفسانیات خود می‌خواهی یا دنیا و نفسانیات خود را در خدمت حقیقت می‌خواهی؟ که اگر در این امتحان سربلند شدی و منیت را در قبال امر پیر که سجده بر دوست دوست است سربریدی، لایق لقاء الله می شدی. زیرا حجابی جز منیت سالک نیست، منیتی که سلطان غیبی آن ابلیس است که خدا را برای خودش می خواهد، آن هم فقط برای خودش. ولذا از خدا پرستی ابلیس جز منیتش باقی نماند که ملعون خداوند شد، یعنی بی خدا شد. 8. اگر سالک در رابطه با پیرش خالصانه به جستجوی دین و حقیقت باشد، آن را مشتاقانه برای همه می خواهد، ولی به میزانی که در جستجوی دنیا و ریاست معنوی و معنویت‌های شخصی باشد، مسلماً هر فرد دیگری را در این راه و در رابطه با پیرش مزاحم و مدعی و دشمن خودش می یابد، که در این صورت به ادابت و رهزنی سایر خواهران و برادران ایمانیش می‌پردازد، به خصوص نسبت به کسی که به تازگی بر پیرش وارد شده است، که طبعاً از آخرین و خلاق‌ترین روح و محبت پیرش برخوردار می‌شود. که سالکان دیروزین در تصدیق و سجده بر فرد نورسیده همواره دین و ایمانشان نو به نو می شود و از آفت دهر مسون می ماند و همواره همراه و شانه به شانه پیر حرکت می کند و در این قافله جانه می ماند. 9. به میزانی که سالک بر این سه میزان، یعنی ایمان، اطاعت صادقانه، تصدیق دوست دوست استوار است، مستمرن در رابطه با پیرش سیر الالله می کند و به خدا نزدیک و نزدیکتر می گردد. پس باورهایش نیز از قلمرو ذهنیت به عینیت رسیده و نهایتاً در وجود خودش تحقق شهودی می یابد. پس روز به روز بر ایمان و ارادت و محبتش به پیر افزوده می شود و در غیر این صورت به تدریج به واسطه وسوسه های شیطانی دچار انواع سوء ظن نسبت به پیر می شود که ریشه ایمانش را می جود و طبق کلام خدا می دانیم که سوء ظن نسبت به خدا و اولیای او تنها علت نزول عذاب بر مؤمنان اهل ولایت است. همین سوء ظن است که نهایتاً به تهمت و اجابت و سقوط در آغوش شیطان می انجامد. 10. پس بدان که همه مراحل عروج معنوی و خلوص روحانی و دین خالص که هدف سیر و سلوک عرفانی است در قبال انواع دوست دوست رخ می دهد و محقق می گردد. یعنی هر پله ای از نردبان اخلاص به واسطه یه تصدیق و سجده بر دوست جدیدی که وارد می شود بالا رفتنی است، یعنی سرنوشت سازترین امتحانات این راه در رابطه با سایر خواهران و برادران ایمانی رخ می دهد که در هر یک از این امتحانات یکی از شیاطین استکبار نفس آدمی آشکار می شود که بایستی ترد و لعن شود. که هر یک از این شیاطین نماینده درجه‌ای از شرک انسان در دین است و حجابی بین انسان و خدایش. 11. اگر سیر و سلوک عرفانی همان کارگاه خلقت جدید انسان است، پس فقط در ارتباط با دوست دوست است که میتوان در این کارگاه آفرینش باقی ماند تا کامل شد، زیرا گرداننده این کارگاه امام است، یعنی دوست، که گردونه آن را به دست دوست دوست میچرخاند. پس انکار و اجابت با دوست دوست این خصومت با استمرار خلقت خیشتن است. 12. بدان که دوست دوست در به ورود به باطن روحانی دوست است، پس کسی که آخرین دوست دوست را تکذیب و انکار می کند، این درب را به روی خود می بندد و به قربت می افتد و شکار شیطان می شود. 13. بدون دوست دوست نمی توان رابطه ای قلبی و صادقانه با دوست، یعنی امام، داشت و این رابطه به سوی ریا و نفاق می رود. 14. پس دوست دوست آیینه امام شناسی است که به سوی خدا شناسی و لقاء الله می رود. 15. و اما نخستین میزان امام شناسی و درک حقانیت پیر، یعنی ایمان قلبی مرید به پیرش، چگونه قابل شناخت و اعتماد است که حقا ایمان قلبی است و توهم و احساس کور نیست. 16. طبق کلام خدا میدانیم که صاحب دل خداست و بی اذن او به هیچ کس و چیزی ایمان نمی آورد. پس اگر ایمان آورد، خود ایمان داله بر حقانیت آن فرد به عنوان پیر طریقت است. ولی آیا میزان درستی این ایمان چیست؟ 17. آیا براستی نشانه های ایمان حقیقی چیست؟ یعنی آنگاه که دلی کافر و تاریک و افسرده و مرده به ناگاه در رابطه با یک انسان روحانی منور و زنده می شود، چه خواصی بارز می گردد؟ زیرا طبق تعریف قرآنی و شیعی، مؤمن حقیقی انسانی را گویند که تحت ولایت امامی حی باشد و در باره امامش به معرفتی نوری رسیده باشد که معرفتی قلبی است. 18. ویژگی های روانی و رفتاری دو انسان کافر دل و مؤمن کاملا متناقض است. ایمان موجب احساس امنیت روانی و آرام و قرار در خیشتن و عزت و اتکاء به نفس و بینیازی از بسیاری از وسوسه های دنیوی می شود. و لذا فرد مؤمن را از صدها دغدغه و جدال با مردمان که تماماً بر سر دنیاست مبرا می سازد و به زبان دیگر انسان مؤمن کسی است که بدون واسطه دنیا و تعلقات مادی و عاطفی و اجتماعی به خودی خود در خیشتن احساس وجود می کند. هرگاه در رابطه با فردی شاخص به چنین ویژگی روانی در خود رسیدی، بدان که او انسانی صاحب روح می باشد و می تواند تو را در هدایت معنوی یاری دهد. پس به او اعتماد و از او صادقانه اطاعت کن. او پیر توست. 19. پس بدان کسانی که ملاک حقانیت پیر طریقت را معجزات و اعمال و مشاهدات ماورای طبیعی قرار می دهند، به جستجوی هرچه باشند در جستجوی هیچ حقی نیستند و اتفاقا چون این نگرش و نیتی در سیر و سلوک عرفانی منشأ همه فتنه ها و گمراهی هاست و همه دجالان نیز متوسل به چنین ترفندهایی هستند. 20. بی تردید یک سالک صادق با کرامات الهی که از روح پیرش برمیتابد زندگی می کند که این کرامات برخی روحانی و عرفانی هستند و برخی شهودی، ولی با این حال این کرامات را میزان و هدف این راه قرار دادن انحراف خطرناکی است، چه بسا شیطان بر آدمی مولد توهمات و مشاهدات است تا او را بفریبد، که البته تشخیص آن نیازمند یک جو عقل است. 21. چه بسا حوادث و مشاهدات ما برای طبیعی از جانب پیری فقط به قصد اتمام حجت کردن برای شقی ترین منکران رخ می نماید که این نوع مشاهدات جز بر کفرشان نمی افزاید و قرآن کریم به ما تعلیم داده که فقط کافرانند که به جستجوی معجزه می باشند و هرچه هم که بیشتر معجزه می بینند کافرتر می شوند و بر عداوتشان نسبت به مؤمنان می افزایند و بهانه های بنی اسرائیلی آنها را پایانی نیست. 22. طبق کلام خدا در کتابش آنچه که موجب هدایت است بینات است، که بینات همانطور که از لغتش پیداست تبیین عقلی، علمی، عرفانی آیات الهی می باشد و همه موجودات و حوادث عالم آیات الهی هستند. پس آنچه که در این راه اصل و اساس است و توشه آخرت محسوب می شود ایمان و یقین و علم و حکمت و معرفت است و برای اهل معرفت همه مسائل و واقعیت ها و حوادث زندگی معجزه الهی هستند، به خصوص در دین اسلام که آخرین و کاملترین دین خداست. کاملترین معجزه اش قرآن است که تماماً امر به تعقل و تذکر و تعلیم و کسب حکمت و معرفت است. و پیامبرش برای پیروان خود هیچ معجزه ای آشکار نکرده است. 23. پس از منظر دین مبین اسلام و مذهب شیعه، پیر طریقت و امامان حقیقت صاحب معجزات نیستند، بلکه صاحبان خرد و حکمت و معرفت می باشند که همه مسائل و حوادث و مسائل زمان را بر قانون الهی تبیین و تعریف می کنند و زندگی را برای مؤمنان با معارف قرآنی قرائت می نمایند و آنان را با قرآن وجودشان آشنا می کنند. 24. پس چهارمین و کاملترین میزان امام شناسی که نتیجه طبیعی ایمان و اطاعت و تصدیق دوست دوست است، همانا علم و حکمت و معرفت بیپایان و تعالی بخش می باشد، یعنی نور عقل که نور ازل است. 25. پس بدان که عرفان نامعقول و پیر ضد عقل و راهی که با خیالات و خرافات طی می شود جز به جهنم منتهی نمی گردد. 26. پس ایمانی که از پیر میابی نخستین حجت حقانیت پیر است و اطاعت صادقانه‌ای که از او میکنی بر ایمانت میافزاید و کرامت وجود میابی و بصیرت و معرفت پیدا میکنی، که اینها نیز حجت دیگری از حقانیت پیر است و در تصدیق و سجده قلبی بر دوست دوست چشم خدابینی و بصیرت شهود آیات الهی می‌بینی، که این نیز حجت برتری از حقانیت پیر است. برای آنچه که از اول تا به آخر راه حجتی مستمر از حقیقت پیر است، تبیین و تعبیر و تعین معارف الهی و وقایع اجتماعی و مسائل انسانی در زندگی فردی و اوضاع جهانی بشر است که دال بر قرآنیت وجود پیر است به عنوان قرآنی ناطق در درجه ای از ظهور و بروز. پس بدان که پیران طریقت و امامان معرفت جمله حامل درجاتی از علیین و علی واران زمانند به درجات تجلی. امام هدایت بایستی مبین باشد، یعنی بیانگر و عیانگر حقایق و اسرار و بنبست‌ها و معماهای وجودی و اجتماعی و تاریخی و جهانی باشد، زیرا اگر این معرفت و حکمت نباشد، نه ایمان خود را درک می‌کنی و نه کرامات و نعماتی را که می‌یابی می‌شناسی و قدر می‌دانی و حفاظت می‌کنی و از همه مهمتر کسی را که تو را هدایت می‌کند و سرچشمه رحمت و نور و روح الهی است خواهی شناخت. پس میزانی برتر از علم و معرفت در امام شناسی نیست که تحت شعاع همین نور موفق به خودشناسی و خداشناسی می شوی. 27. و اما بزرگترین و مهلکترین خطری که یک سالک را در رابطه با پیرش تهدید می کند که خطر واژگونی کامل است، در سیطره کامل ابلیس این است که خودش را با پیرش اشتباهی بگیرد، که این امر مشتبه بر یک حق و یک ناحقی استوار است. حق آن است که مرید از جانب پیرش روحی یافته است که موجب ایمان و حیات قلبی اوست، پس طبیعی است که پیر را در خودش احساس کند و این همان واقعه خلافت است که جلوه ای از واقعه خلقت روحانیه حضرت آدم است که از جانب پروردگارش روحی در وی دمیده می شود. ولی ناحقی این امر مشتبه حاصل اطاعت نکردنش از پیر است، زیرا در جریان اطاعت است که ایمان و روح و خلقت جدید و حیات روحانیش تحت شعاع نور عقل و حکمت و معرفت قرار می گیرد و عارف می شود. پس هرگز حدود وجودش را از دست نمی دهد. ولی در صورت عدم اطاعت و خودسری دوچار مالی خولیا گشته و مدعی پیرش می شود و ابلیسیت آغاز می گردد. 28. هموار روح به همراه امر نازل می شود. پس وای بر کسی که روح را دریابد و امر حق را برون افکند و اطاعت نکند. و بدین گونه مطیع امر ابلیس می شود و روح خود را به شیطان می فروشد. این است که مالی خولیایی ترین و شیطانی ترین و واژگون ترین آدم ها در طول تاریخ در رابطه با اولیای الهی پدید آمدند، همانطور که الهی ترین انسان ها. 29. اطاعت بیچون و چرای مرید از مرادش نیز بر مبنای ایمان و روحی است که از مرادش دارد، که مولد حکمت و یقین است و جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد. پس چون و چرا کردن در امر پیر جز شیطنت نیست. به واسطه ی اطاعت صادقانه است که روح تعبیل به نور علم و عرفان می شود، وگرنه مرکب شیطان می گردد. سی. پس احمقانه ترین دروغ ها دروغ گفتن به پیر است و احمق ترین آدم ها کسانی هستند که پیر خود را احمق می پندارند و ستاری بر رحمتش را نادانی او حساب می کنند. پیر به واسطه روحی که از خودش در تو دمیده به مکنونات قلبی و افکار تو احاطه و علم کامل دارد و بلکه باطن تو را می‌بیند، مگر اینکه خود نخواهد. پس هرگز پیرت را امتحان مکن که به دام شیطان می‌افتی، زیرا امتحان کردن پیر عین سوء ظن به اوست که عین سوء ظن به ایمان و روح خیش است. و شیطان از همین راه رخنه می کند و چشم و گوش و هوشت را می رو باید و چنان احمق می شوی که نظیرش نباشد. پیر تو کسی است که سوالات تو را نپرسیده پاسخ می گوید و نیازهایت را طلب نکرده اجابت می نماید. پس پیر و چلاه توست. خدایت را امتحان مکن و با خدایت مکر مکن که به مکر خدا دوچار می شوی، و بدان که مذهب ارادت عرفانی مغز اسلام و اصل تشیع است. و شیعیان حقیقی این گونند که هر یک شعاعی از نور ولایت امامند، و پیر حقیقی بچه امام است، همانطور که امام هم بچه خداست و جنب خدا و چشم خدا و دست خدا و آیینه جمال و جلال است. آنان که شریعت را از نزد مراجع و شیوخ شرع فرا می‌گیرند، این استحقاق را می‌یابند که طریقت را در نزد پیران به سوی حقیقت تعیین نمایند و به حقیقت امام برسند و پروردگارشان را دیدار کنند. بسیار اندکند که هم شیخ شریعت باشند، هم پیر طریقت و هم امام حقیقت. 31. آنان که از راه شریعت بر طریقت وارد نمی شوند، کارشان 200 چندان سخت‌تر و انحرافشان بیشتر است، مگر آنکه در اطاعتی تمام عیار در همه امور زندگی قرار گیرند. و باید دانست که منظور از شریعت احکام عبادی نیستند، که این احکام ایمانی و مختص اهل طریقت و دارندگان امامی زنده است، همانطور که امر به اقامه صلات در قرآن کریم مختص به مؤمنان است و نه مسلمین. پس پروازه هست که احکام عبادی مثل نماز و روزه و زکات بر اهل طریقت است که واجب است. همچنین رعایت حجاب و عفاف مختص مؤمنان در قرآن کریم. پس آن دسته از اهل طریقتی که خود را از این احکام عبادی مبرا و بی‌نیاز می‌خوانند واژگونند و طریقتشان دوزخی است. همانطور که طبق کلام رسول خدا کسی که امام ندارد صلات ندارد. پس کسی که امام دارد بایستی اهل صلات و ذکر باشد. 32. پس منظور از شریعت که مقدمه طریقت است، اصول عملی دین مثل صداقت، عفت، دوری از محرمات، وفای به عهد، انجام وظایف، قناعت و به طور کلی تقواست که این ارکان اسلام و مسلمانی است و عرف مذاهب الهی. 33. شریعت قلم رو به تقواست و طریقت هم قلم رو به تقرب الالله، زیرا پیر بچه امام است و امام هم بچه الله است. پس انسانی که دارای پیر و ولایت امام است در مسیر حرکت به سوی خداوند قرار دارد و رضا همه عبادات دارای نیت تقرب الالله هستند. پس عبادات بر اهل طریقت واجب هستند و اهل طریقت از آنجا که از دغدغه های دنیوی آزاد شده و از نزد خدایش رزق می خورد، پس تمام هم و غم خود را بایستی صرف عبادات نماید و دائم و ذکر باشد. در غیر این صورت این انرژی آزاد شده ناشی از فقدان دغدغه های دنیوی صرف بلهوسی ها و شیطنت های ویژه ای می شود که سایر مردمان ندارند و اهل طریقت را یک شبه تبدیل به شیطانی مجسم می سازد. اهل طریقت مصداق اصحاب صفه در نزد پیامبر و علی علیه السلام است که عمرشان را تماماً صرف علم و حکمت و معرفت و سیر الالله می کنند و از نزد خدایشان روزی می برند، که این امر در قرآن هم مذکور است که همواره بایستی گروهی از مؤمنان باشند که زندگیشان را صرف معرفت نمایند. فصل 23. حالات و مقامات. بسم الله المؤمن. 1. مؤمنان و سالکان معرفت را اقوال و احساسات و روحیاتی مختص خودشان است که با اقوال سایر مردمان شباهتی ندارد، زیرا دلهایشان منظر پروردگار است و با کمترین تغییر نگرش و افعال و افکار منقلب می شود، زیرا خداوند بر مؤمنانش بسیار لطیف است. دل مؤمنان به درخت صنوبری می ماند که با کمترین نسیمی گویی از جای کنده می شود، در حالی که سایر درختان هیچ تکانی نمی خورد. به قول حافظ، بر سر ایمان خیش چوبید می لرزم، که دل به دست کمان ابرویی است کافر کیش، که کافرکیش بودن یار به دلیل سنت خضروی اوست که امرش گاه ورای عقل و دین و عرف و عادات است، همچون ماجراهای موسی و خضر در قرآن کریم. ولی حاصل کار تماما عقلی و دینی است که البته به عقلی برتر و دینی خالص‌تر می‌رساند و اسراری غیبی را آشکار می‌کند. 2. مؤمن از اسمای الهی است. پس دل مؤمن خدایی است و به قول قرآن کریم و او هر آن در شأن و کار دیگری است. و این امر موجب می شود که دل مؤمنان و احوال و عواطف و احساسات و روحیاتشان هم هر آن دگر باشد و اگر مؤمنان دائم و ذکر نباشند نمی توانند با پروردگارشان همسو و همنشین باشند و لذا تعادل زندگی و شخصیت خود را از دست می دهند و چه بسا دچار گمراهی و انحراف و فساد می شوند. زیرا این حالات الهی را صرف امور حیوانی و غریزی می کنند و به دام شیطان می افتند. 3. وقتی دل خدایی باشد و ذهن خدایی نیندیشد و زبان به خدایش سخن نکند و اعضا و جوارح هم به حکم خدا نباشند، معلوم است که چه ناهنجاری و عوارض و امراض و انحرافات اخلاقی رخ می‌دهد و چه عاقبتی دارد. 4. عاقبت کسانی که در حریم پیر بر حقی زیسته ولی اهل اطاعت و فکر و ذکر نبوده اند بسیار فجیع و عبرت انگیز است. کسی که در رحمت حق زیسته ولی به حق تعهدی ندارد بدون شک به شیطان متعهد می شود و به واسطه شیطان تصرف می گردد. 5. بزرگترین هدف از سیر و سلوک الالله در مرحله نخست این است که سالک ذهن خود را به اتحاد با دل خود برساند و این جز به اطاعت و تفکر عارفانه و عبادت ممکن نمی شود و در غیر این صورت نفاق و شقاقی مهلک رخ می دهد و فرد به لحاظ جسمی و روحی هلاک می گردد. 6. بسیاری از ناهنجاری احوال و عواطف مؤمنان و قبض قلبی و افسردگی روانی حاصل عدم اطاعت و فقدان ذکر و عبادت است. 7. قبض و بسط قلبی دو وضعیت کاملا متفاوت در سالک است. آنگاه که سالک با امام و ایمان خود همسو و همدل است، دچار بسط قلبی و شوق و ذوق و تراوت و مستی روح می شود، ولی آنگاه که به بلهوسی و غفلت دچار می شود، خداوند دلش را قبض نموده و موقتاً قفل می زند تا شیاطین و اجنه در آن رخنه نکنند و سالک در چنین مواقعی دچار افسردگی و بغض و اندوهی می شود که علتش را درک نمی کند و فقط با درمیان نهادن با پیر از آن رها می شود. این بدان معناست که به راستی خداوند خودش حافظ و شاهد و حاکم این راه و رابطه است. 8. سالک بایستی آنقدر در ذکرش مستمر باشد که از زبان به ذهن و از آنجا به دل برسد و دلش ذاکر شود که حتی در خواب هم غافل نگردد و تحت تأثیر وسوسه های شیاطین قرار نگیرد تا بیمار نگردد. 9. خطرناکترین کارها در نزد سالکان آن است که احوال ایمانی و عرفانی خود را به نزد فاسقان و غیر مؤمنان ببرند و در آنجا به نمایش بگذارند و خرج کنند و از آنجا به اجنه و شیاطین و خناسان مبتلا شوند و چه بسا مدتها دچار قبض دل و افسردگی روح شوند که گاه هرگز از این وضعیت نجات نیابند تا هلاک گردند. 10. آنان که بیعت و عهد خود با پیر را می شکنند دوچار چنان خسرانی می شوند که نظیرش در مردمان پیدا نمی شود. و لذا همه عمرشان را در حسرت و افسردگی و لعنت خود به سر میبرند، زیرا حیات طیبه و بهشتی را به درجه ای چشیده و سپس به حیات برزخی و یا شبه دوزخی برگشتند و تحملشان از سایر مردمان بسیار کمتر و عذابشان برتر است. آنان که بیعت شکستند خود را شکستند و آنان را عذابی عظیم است و غضب خدا. سوره فتح 11. و آنان که در حریم حیات دنیوی پیر خود زیست می کنند از رحمتی مضاعف و ویژه برخوردارند، بلذا مستلزم اطاعت برتر و خدمتی تحت امر پیر خود می باشند، که در غیر این صورت کل این روح رحمت و انرژی آزاد شده از نفس را جز صرف شیطان و اجنه و خناسان نمی کنند و به سرعت تباه و هلاک می گردند. همسران برخی از ائمه و عرفا مثالهایی کامل از این مسئله می باشند که گاه به قتل همسر خود دست می زنند، که به معنای تسخیر کامل شیطان است. 12. آنان که بیعت و ارادت و اطاعتی از راه دور دارند، کافی است که از معارفی که در میابند به دقت پیروی کنند و هیهات از به بازار بردن احوال و کرامات خیش، که خطری مهلک تر از این نیست. 13. بدان که اجنه و شیاطین به جستجوی دلهای زنده و نفوس روحانی هستند تا آن را تصاحب کنند و به بازی خود گیرند. پس مؤمنان بسیار بیشتر از سایر مردم در خطر ابتلای به اجنه و شیاطین هستند. و چه بسا کسانی که ابتلای به آنان را هم از کرامات و الهامات قدسی خود میپندارند، ولی عاقبتی فجیع در انتظارشان است. 14. آن بخشی که مربوط به آثار و معارف ما می شود، بسیاری از خوانندگان این آثار به درجه‌ای مشمول روح و امری از ما می شوند، پس خواه ناخواه در تعهدی با پروردگارند و وظایفی دارند و در قبال خدای خود مسئولند که حقوق این معارف را در زندگی خود جاری سازند در حد توان خیش، که خداوند بیش از توان کسی را مکلف نمی سازد. آن کس که می داند و نمی داند برابر نیست. قرآن کریم. این نابرابری از بابت تعهد و مسئولیت و تکلیف و رسالت است. 15. تنها تضمین و تأمین و حراست و مسئولیت و عصمت از جانب اجنه و شیاطین و خناسان و وسواس ناس و تبلیغات زمان این است که سالک در جریان اطاعت و ذکرش به اتحاد قلبی با پیرش برسد و پیرش را به لحاظ روحی بر تمامیت دل خود مسلط سازد، تا در همه حال هم نشین و همراه با پیرش باشد و از قافله سلوک جا نماند، زیرا هر پیری ساربان کاروانی به سوی خداست، پس کاهلان بالاخره در منزلی جا می مانند و قافل را گم می کنند و در بیابان سرگردان می شوند و طعمه گرگان می گردند، گرگان انس و جن. 16. بسیاری فقط تا سرحد رفع عذابها و گرفتاریهای دنیوی و کسب هویت اجتماعی اطاعت می کنند و می روند و با قدرت و حیاتی که حاصل کرده اند دوباره به زندگانی غریزی و مادی و کافرانه باز می گردند و با شتاب و پیشرفتی 200 چندان این راه را طی می کنند و کل آن روح و حیات معنوی را از دست می دهند. و به ناگاه می‌بینند که یافته‌های دنیویشان هیچ به کارشان نمی‌آید. این نیز خسرانی بزرگ حاصل ایمان فروشی است. در اینجاست که خداوند می‌فرماید: ای اهل ایمان، عهد خود با خداوند را اینقدر ارزان مفروشید. قرآن کریم. 17. همانطور که مکررن گفته این، دل مؤمن فقط جایگاه خداوند و امام است و هر که غیر از این بر دل وارد و مسلط شود، فرد را دچار افسردگی و پوچی و بخل و حسد و عذابهای حیرت آور دیگری می سازد. در قلمرو سلوک عرفانی خطری بزرگتر از این نیست که دل به اهالی نجات سپرده شود که ماهیتاً خصم ایمان هستند. ای اهل ایمان، بدانید که همسر و فرزندان شما دشمنان ایمان شما هستند، بدانید و عفو کنید و مراقب باشید. قرآن کریم. 18. دلی که جای خدا و اولیای او باشد می تواند دیگران را هم دوست بدارد و دلی که جای غیر حق شود اتفاقا از محبوب خود منزجر شده و به شیوه ای عجیب انتقام می ستاند و اجابت می کند، همانطور که بین آدم و حوا رخ نمود. 19. سالک بایستی ناهنجاری های قلبی و روحی خود را با پیرش در میان نهد، وگر نه بعید است که از آن رها شود. و بدان که هیچ پیر و عارف دیگری به غیر از پیر خودت قادر به درک و حل مسائل تو نیست، زیرا تو از اوست که روح یافته ای و مشکلات روحی تو نیز جز به دست او گشوده نمی شود، مگر اینکه دیگر از ولایت او خارج و روحش را از دست داده باشی. 20. برخی عارفان مراحل و مقامات روحانی را به 7 شهر و برخی به 40 وادی و برخی به 1000 منزل توصیف و مرحله بندی کردند که به کار کسی نیامده است الا در قلمرو فلسفه و حکمت نظری. برخی هم همچون ابن عربی و ملا صدرا کل راه را به یک رفت و برگشت از خلق به سوی حق و از حق به سوی خلق تبیین نموده اند که این مختص عارفان اصیل و اولیای الهی است که ربشان خود خداوند است و یا مستقیم به امام زمان متصل شده و تحت ولایت خود امام بودند. 21. برای سالکانی که تحت ولایت و هدایت اولیایی زنده بر روی زمین هستند، این تقسیم بندی ها فقط به درد شرح احوال می خورد و به راستی جز خدا کسی نمی داند که سالکی در چه مقام و منزلی به سر می برد و اوست که بینای به ذات دل هاست. 22. به طور کلی حالات یک سالک در آن واحد و در هر مرحله از سلوکش یکی از این صفات است: جذبه، وصال، فراق، خلسه، شوق، حیرت، قبض، بست، ابتلا، مرض، بکا یا اندوه، عشق، هویت، خلافت و غیره، که این حالات می تواند مقامات هم باشد. 23. به نظر بنده بهترین تقسیم بندی های قلم رو به سیر و سلوک عرفانی در خود قرآن مذکور است که هم صور شرعی و نمادین دارد و هم مقام باطنی، مثل قانتین، راکعین، ساجدین، دائم الصلاة، ذاکرین، شاکرین، صابرین، متقین، مخلصین، توابین، خلفا، محسنین، صالحین، شهدا، صدیقین و غیره. 24. به نظر ما بهترین بیان درجاتی از سیر و سلوک عرفانی فقط از وجه معرفت نفس ممکن و محسوس و معقول و قابل درک به واسطه خود سالک است که میزان خودشناسی و خود آزمایی او در همه حال است، که این هم قاموس قرآنی است: نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و نفس واحده که می شود همان هفت شهر وجود آدمی که در سیر الالله مرتبه به مرتبه طی طریق می شود و هر سالکی در هر مرحله از سلوکش مقیم یکی از این طبقات نفس خیش است که مصداق هفت طبقه زمین و آسمان نیز می باشد که سالک در الحاق به نفس واحده خیش در واقع به مقام خلافت اللهی و هویت حق رسیده و فناء فی الله شده و به لحاظ وجودی موحد و یگانه گردیده و انسان کامل است. 25. مهمترین و سخت‌ترین مرحله عبور از نفس اماره است که نخستین و بیرونی ترین طبقه و پوسته نفس است که قلم رو به دنیا پرستی و استکبار و کفر و همه مظالم بشر است و در این مرحله سالک بایستی در اطاعت بیچون و چرا و نظارت بلا وقفه پیر باشد که اگر از این مرحله بگذرد از خطر تسخیر شیطان به طور کامل رهیده است، یعنی از دوزخ معاف شده است. و اتفاقا سالک در نخستین مرحله آشنایی و رابطه با پیرش در سرآغاز جذبه و مستی و شوق روحانی قرار دارد، پس می تواند با دل و جان اطاعت کند. پس در همین آغاز خلق جدیدش بایستی در کمال اطاعت و مجاهده باشد تا هرچه سریع تر از این مرحله بگذرد، زیرا اگر جذبه و مستی آغازین را از دست بدهد در حالی که از امارگی نفس پاک نشده باشد و عبور نکرده باشد، بعدها کار بسیار سخت تر است. 26. برخی از سالکان از طریق اطاعت خالصانه و عاشقانه در همان آغاز خلق جدید و دریافت روح از پیر از قدرت جذبه و مستی روحانی چنان بهره می‌برند که یکسره از نفس اماره می‌جهند و نفس لوامه را نیز طی می‌کنند و تا نفس مطمئنه به پیش می‌روند. در آنجا به نخستین لقای رب نائل می آیند و مقیم جنات نعیم می شوند که بهشت وجود پیر است، زیرا نعیم کسی جز پیر و امام نیست و چه بسا در این قلمرو امام زمان را دیدار و درک می نماید که مقام راضیه و مرضیه است، یعنی خداوند از آنان راضی و آنها هم از خدایشان راضی می شوند و این عرصه دیدار با جمال اعلای پروردگار است طبق آیات آخر سوره لیل که بیانگر مقام رضاست. 27. بدان که مجموعه ادبیات عرفانی و حکیمانی ما در تاریخ که در شرح انسان کامل و مقامات عرفانی و معراج و ولایت و امامت آمده است، مطلقاً به کار سالکان و مؤمنانی که امام و پیر زنده دارند نمی آید و جز بر گمراهی و توهم و استکبارشان نمی افزاید. این آثار فقط به کار عارفان و اولیاء الله می آید، مثل آثار ابن عربی و امثالهم. 28. اگر آن جذبه و شور و مستی آغازین دریافت روح لذیذترین و عزیزترین و بهشتیترین دوره و خاطره کل حیات ایمان محسوب می شود، می تواند به نوعی دیگر و برتر در قبال هر فرد جدیدی که وارد می شود از نوع احیا گردد. اگر سالک قدیمی به تصدیق و سجده قلبی او که دوست دوست است اقدام کند و بدین گونه همواره از قدرت جذبه و مستی روح برخوردار باشد و همه مراحل سلوک را با شور و عشق و مستی طی طریق نماید که آسان ترین راه و روش سیر و سلوک است که از هر آفت و وسوسه شیطانی مسئول است و جایی برای شرک نمی ماند. 29. سوء زن به پیر که سرآغاز عذاب و سقوط از راه است، حاصل مکر با پیر و عدم اطاعت از او و اجابت و انکار و رهزنی در قبال سایر مؤمنان، به خصوص آخرین فرد یعنی دوست دوست است. سی، بهترین راه و روش جبران شرک ها و غفلت های گذشته همانا همدلی و یاری به سایر مؤمنان و دوست دوست است و توبه ای خالص تر از این نیست. همانطور که نافذترین راه رسوخ شیطان بر دل انکار و اجابت با سایر مؤمنان است که قلم رو به دوستان دوست است. بدان که کسی که دوست یعنی پیر را به راستی دوست می دارد که دوستانش را نیز دوست بدارد. پس دوست دوست محک ماهیت رابطت با پیر می باشد. انکار و اجابت تو با سایر برادران و خواهران ایمانی بدین معناست که پیر را فقط در خدمت دنیا و استکبارت می خواهی. و از طریق دوستی و خدمت با سایر مؤمنان میتوانی این کفر و نفاق را جبران و از آن توبه کنی. و بدان که پس از طی دوره جذبه نخستین و دریافت روح، بستر و شاهراه رابطه ایمانی تو با دوست، همانا دوست دوست و سایر مؤمنان هستند که پالایشگاه ناخالصی های رابطت با پیر می باشند و تیری به قلب شیطان. 31. بدان که در گذر از هر مرحله و طبق از نفس به مرحله دیگری، لااقل یک شیطان بزرگ را تجربه و درک و شناسایی می کنی و وارد مرحله دیگری و جهان برتر و آسمان عالی تری از وجود می شوی. زیرا هیچ گذاری بی امتحان نیست و هیچ امتحانی بی حضور شیطان نیست و با هر عبوری از شیطان نفس به بچی از جلال و جمال خداوند میرسی و نشانی از حق را در آفاق یعنی جهان بیرون در میابی. با توجه به این نکته مکرر که منظور از شیطان غول و دیو و دد و هیولا نیست، بلکه اتفاقاً استکباری لطیف و ملوس و عاشق پیشه و عارف مآب است و دلبر است، نه مخوف و مشمئز کننده. شیطانی که گویی خود خداست. پس بدان که بدون نظر پیر هرگز قادر به شناسایی او نخواهی بود و بدان که لعنت کردن شیطان از جان همان واقعه شیطان شناسی است. زیرا شیطان از جنس ظلمات و جهل و مکر و فریب و غرور است که با نور معرفت نابود می شود و گویی که هرگز نبوده است. 32. ولی پس از گذار از نفس اماره دیگر با شیطان دنیا پرست و فاسق و ظلمانی و قلدر سر و کاری نیست، بلکه با ابلیس سر و کار داری که تماماً استکبار و برتری جویی و سلطه معنوی و روحی و عرفانی است که به قصد پالایش و اخلاص دین و دل و معرفت حضور می‌یابد و جز به نور لطائف و ظرائف عرفانی قابل شناخت نیست. ابلیسی که چه بسا خودش را به اسم پیر و امام بر تو عرضه می‌کند، ولی نه به سیمای او، زیرا سیمای پیر غیر قابل تصرف و تقلید و مسخ به واسطه شیاطین است، اگر پیر برحقی باشد. 33. پس امتحان نهایی سالک در هر مرحله ای از سلوکش شناخت یک شیطان است و شناخت بچی برتر از حقیقت پیر و امام و جهشی به سوی خداوند. پس شیطان شناسی و امام شناسی دو درس دائم و محور بنیادین خودشناسی و خداشناسی سالک است که سالک در هر گذاری خودش را در شیطانی می شناسد و پشت سر می گذارد و از خودیت استکباری فراتر می رود و خدایش را در وجهی از پیرش می شناسد و تصدیق می کند و بر جای منیت و شیطان نفس خود می نشاند. خیال بافی ها و تلقینات عاطفی و خلق تصورات وهمی عرفانی بزرگترین آفت های دائمی ذهن سالک هستند که به واسطه نسیم های بهشتی که در دلش میوزد وسوسه می شود و این وسوسه ها بهترین بازیچه القاعات شیطان هستند تا سالک را دچار غرور و خودشیفتگی و استکبار و خودسری کنند و از پیرش پنهان دارد. پس پنهان سازی باطن خیش از پیر بزرگترین لطف بر شیطان است و بهترین روش برای نزدیکی مستمر به پیر داشتن خدمتی در نزد اوست که دائما تحت نظر و نگاهش باشی تا شیاطین مجال رشد نیابد، زیرا نظر پیر کشنده شیاطین است و کشنده تر از این جمال پیر را ملکه و نقش دل نمودن است که دل را تضمین می کند و عصمتش را تأمین. 34. هر یک از شیاطین نفس بشر در یکی از امتحاناتی که تحت امر پیر رخ می دهد شناخته می شوند. اگر سالک صادقانه در اطاعت باشد، که قدرتمندترین و نافذترین این شیطانها در امتحان از جان گذشتن، از نان و رفاه و آسایش گذشتن، از نام و مردم پرستی و آبرو گذشتن، از نژاد و محبوبهای عاطفی خود گذشتن، از استکبار و ریاستهای مادی و معنوی گذشتن و نهایتاً از منیت عرفانی و معنوی خود گذشتن رخ می نماید و شناخته و لعن می شود، که در هر یک از این امتحانات و گذشتنها درجه ای از موت نفس حاصل می گردد و سالک به مقام و درجه عمیق‌تر و عالی‌تری از وجود راه می یابد، که گذشتن از منیت عرفانی و معنوی همواره در قبال یک دوست دوست ممکن می شود که در این گذار است که فرد صاحب مقام وجودی می شود و در این مقام مبرای از هر شیطانی تثبیت و تحکیم می گردد، زیرا این شیطان از جنس ابلیس است که سلطان شیاطین و مغز کفر است. 35. این شش گذار و شش موت و شش شیطان مذکور، گردنه های گذار از هر طبقه و قلمروی از وجود به عرصه ای عمیق‌تر و عالی‌تر است تا رسیدن به طبقه هفتم که نفس واحده و قلمرو به ذات احدی حق و عرش خلافت اوست و مقام امامت عرفانی. 36. اینها هفت مقام وجودند به مصداق هفت طبقه زمین و آسمان یا هفت شهر عشق که نزول هفت سیاره منظومه شمسی به لحاظ نوری هستند بر جان سالک و از منظر نگاه پیر، که برخی از سالکان که به واسطه شب زنده‌داری ذاکرانه و عرفانی دارای رؤیای صادقانه هستند این نزولات افلاکی را درک و شهود می کنند. 37. از آنجا که همه طبقات نفس در هر مرحله از سلوک و از هر طبقه ای از آن حی و حاضر و تحت تأثیر قرار دارند، پس تجلیات نوریشان هم به صورت حالات و احساسات و مشاهدات و رویاها در هر مرحله از سلوک خودنمایی می کنند. 38. پس چه بسا در قلمرو به مثلا نفس لوامه بارقه هایی از نفس مطمئنه یا واحده رخ نماید و سالک موفق به دیدار تجلیاتی از حق شود که به مثابه حالات هستند، نه لزوماً مقامات. 39. پس در هر قلمرو و طبقه و مرحله ای از سلوک، هم احوالی از خود آن طبقه حضور دارد که البته غالب است و هم گهگاهی تجلیاتی از طبقات ما قبل و یا ما بعد بارز می شود که احوال مراحل و طبقات دیگری است که مقام محسوب نمی شود، بلکه به مثابه پیشگویی یا پیشبینی و یا حتی رجعت کافرانه از طبقات قبل است که جملگی ذکر محسوب می شوند. 40. پس سالک حق ندارد با حالات و عواطف و رویاهای خود بازی کند و یا آن را به بازار برد و از آن صور مهم و مالی خوریایی بسازد و آن را بر خود مشتبه سازد، بلکه بایستی به قدرت تفکر و معرفت و حکمت و به یاری پیرش به درک آن نائلاید و آن را تبدیل به اذکار الهی نماید و اسمای ویژه آن را بخواند و بر زبان راند. طلب ذکر از پیر یکی از وظایف و ملزومات واجب سالک است و سالک هرگز نباید بی ذکر باشد، و ذکری که در او بی خاصیت و منفعل و سهوی شده ترک شود و ارتقا یابد. سالک بی ذکر مثل قایق سوار بی پارو است که قایقش بازیچه باد و هوا و طوفان است و از راه هدایت سرگردان شده است.